سلام بینندگان عزیز و خوش آمدید. آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان را در برنامه اخبار آزادی پیشنهادی شما میکنیم. امروز 29 ایون است و نخست نگاهی میاندازیم به سرخطی موضوعها. در تاجیکستان مهمانداری و ضیافتی با شکوه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را نمایش دادند. کاربران اوکراینی آن را تنقید کردند. آیا یک کس میتواند خود را 26 بار کرد زند؟ والدین منوره عبدالفتاح به این باور ندارند. مفتشان میگویند او خودکشی کرد.
نخو خود روی رش 14 کرده در بولی ازند. همگی 26 کرد چه؟
و دو قهرمان جهان برادران کلیچکو سعی دارند پناهجویان به خانه مانده اوکراینی به خانه های خود برگردند.
سوال اساسی هر یک اوکراینی این است که جنگ کی تمام می شود؟
خدمات مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان مهمانداری با شکوه رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین را نشر کرده است که نشان می دهد دو رهبر در یکی از قرارگاه های محتشم در بین نقاشی ها با میوه و سبزیجات قدم می زنند. ولادیمیر پوتین روز 28 ایون وارد دوشنبه شد و با امام علی رحمان دایر به همکاری های دو جانبه صحبت کردند. این نخستین سفری پوتین پس از آغاز جنگ در اوکراین به خارج است و در صفحه فیسبوک خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان چند نفر با زبان اوکراینی رئیس جمهوری روسیه را ناسزا گفتند. در گذشته کاربران زیادی از چنین میزبانی رئیس جمهوری چین در تاجیکستان انتقاد کرده بودند. ضمناً ولادیمیر پوتین در دوشنبه گفته است که روسیه با طالبان رابطه برقرار کرده است. رئیس جمهوری روسیه بعد از سفری یک روزش از دوشنبه برای شرکت در سامیت کسپی به اشخاباد رفت. برنامه را ادامه می دهیم. پیوندان زنی جوانی که جسدش ماه ایول سال گذشته با 25 ضربه کرد پیدا شد می گویند قضیه مرگ دخترشان عادلانه تحقیق نشد. آنها بیش از یک سال باز در جستجوی حقیقت و عاملان مرگ فرزندشان سرگردانند. بنابر خلاصه مفتشان منوره عبدالفتاح مادر سه فرزند با بدن خود بیش از 20 کار زده خودکشی کرده است. اما والدین منوره به این باور ندارند. چرا؟ پاسخ در گزارش همکارم مومین احمدی.
نخو خود روی رش 14 کرده در بولی ازند. همگی 26 کرده.
این ساکن ناحیه فیض‌آباد یک سال باز تلاش دارد تا پرونده مرگ دخترش درست تحقیق شود. آخر ماه یونی سال گذشته جسد مناره دختر 25 ساله او را با 26 ضرب کار در منزل اجاره‌اش پیدا کردند. مقامات گفتند او خودش به بدنش 26 کار زده خودکشی کرده است. پدر به خودکشی دخترش با چنین شیوه باور ندارد.
برای که یکیم که دختری ما از اکول می ترسید خودش می سسره بود؟ اگر یا اکول میکرد یک کلمتر میترسید چکه خودش 14 کرچه در گردنش میزنه، دو کرچه در طرفی چپ، دو کرچه در طرفی راست، دو کرچه دیگه در شکم، پنج کرچه در این دست و یک کرچه در این دست، چکه میزنه 26 کرچه. من دختر من در این 26 سال میدونیستم نغز که او به این کل قدیر نیست.
پرونده مرگ مناره را دادستانی کل تفتیش دارد. مفتشان به زنگهای ما پاسخ ندادند تا پرونده را شرح دهند. مقامات پیشتر گفته بودند که تشخیصهای به تکرار خودکشی این دختر در حالت سخت هیجان روحی را ثابت کرده است و ایده های قتل او اساس ندارد.
موزه 109 قسم 1 خودکشی دیگر جنتیک شدند و تا حال همین قسم وقتی سر یکان کسی به این کار گمونبر نمیکنند. بعد مفتشی نایه فیض‌آباد رو که او جین داشت و یک گوه جین داشت، من بودم چه جین داشت؟ تو در کجا خوندگی گفتم؟ چون مکتبی عالی خوندگی یا که یکان پیش یکان ملوز دستیفتگی اونان که تو معلومه چه عالی داری؟ تو بکر چی با این کار رو باور میکنی؟
از مناره سه فرزند خردسال مانده است که آنها را دادگاه با یک قراری بحث برانگیز به خانواده شوهرش سپرده است. زمان حادثه شوهرش در روسیه بود. خانواده شوهر از صحبت در این باره خودداری میکنند.
تاجیکستان امسال 25 مین سالگرد امضای سازشنامه صلح را جشن گرفت. رادیوی آزادی در آستانه جشن بار اول رویخط صدها قربانی و گمشده جنگ داخلی سالهای 92-97 را نشر کرد. تا کنون ده ها نفر این روی خط را مهم شمرده ایده دیگر پرسیدند که چرا فهرست کامل نیست. همکاری ما میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو با ما است و از او میپرسیم که این روی خط ها چگونه به دست آمدند؟
ببینید این روی خط ها در سال های 1992 و 94 به رادیو آزادی فرستاده شدند، ولی همون طوری که گفتی باری اول نشر می شوند. بخشی از آنها را حاکمیت های آن وقتی جماعت ناحیه تهیه کرده بودند، جزئیات و املای نام ها به طوری که بودند نگاه داشته شدند، حفظ شدند. نام شهر و ناحیه نیز در شکل پیشینشون باقی ماندند. در بعضی از روی خط ها کی و چگونه کشته شدن این یا آن شخص ذکر یافته، در بعضی دیگر از گروگان افتادن یا بی‌نشان شدن شهروندان سخن رفته است. و درست است که تاکید بعضی از کاربران بجا است که فهرست پر نیست و ما هم از آنها می‌خواهیم اگر نام قربانیان و یا گم های دوران جنگ داخلی را میدانند به ما فرستند تا یک جای آن را کامل گردانیم. همان گونه که میدانیم در این جنگ ده ها هزار کس کشته شدند.
اما بعضی ها پرسیدند که نام ها را چگونه برای خط وارد کردند. میرزا نبی،
از مردم میخواهیم اگر نام و نسب قربانیان جنگ یا برادر بی‌درک شده ها را میدانند، لطفا در زیر روی خط نشر کرده ما در سامانه رادیو آزادی بنویسند یا توسط شبکه های اجتماعی و یا ایمیلی که در سامانه گذاشتیم یا تلفن های ما برای ما بفرستند، ما حتما نام ها را اضافه میکنیم.
در دوام دو روزه که روی خط نشر شد واکنش ها با اون گوناگون بود. بعضی از کاربران این تصمیم را مهم شمردند، ولی بخشی دیگر پرسیدند که چرا روی خط حالا، یعنی پس از 25 سال ختم جنگ نشر شد. میدونی
ببینید سالها قبل پیشنهاد گشته بود که باید در تاجیکستان آثارخانه جنگ یا هیکل یادگار و گرامی داشته ده ها هزار قربانی آن بنیاد شود تا در این روز مردم توانند به اتحاد سرجمعی خاص بر پای چنین یادگاری گل گذارند. تلاش چند تشبسکار و تاریخنگار برای بنیاد کتاب سفید قربانیان جنگ یا فهرست ملی قربانیان نیز نتیجه نداد. رادیو آزادی تصمیم گرفت این معرکه را آغاز باشد تا مقیاس جنگ معلوم گردد و یاد قربانیان آن گرامی داشته شود. فراموش کردن آن که تاجیکستان چه تاریخ خونینی را پس سر کرد میتواند راه را به تکرار آن باز کند. هدف این است نه زمان نشر روی خط. بله.
بله تشکر. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد درباره فهرست قربانیان جنگ داخلی تاجیکستان صحبت میکرد که رادیوی آزادی در وبسایت خود نشر کرد. شما هم اگر کسی رو در زمان جنگ داخلی از دست دادید و میخواهید نامش و نشانش رو نویسید، پس سری بزنید به وبسایت آزادی.org و اونجا به ما نویسید. برنامه را با موضوعهای دیگر پی میگیریم. روسیه در آغاز جنگ با اوکراین در ماه فوریه کیف پایتخت این کشور را یکی از هدفهای اصلی حمله قرار داده بود. تنها در ماه مارس روسیه به بیشتر از 220 بنای استقامتی در این شهر ضربه زده است که بر اثر آن هزاران نفر به خانه ماندند. حالا با گذشت 4 ماه از جنگ اندری کلیچکو و برادرش که قهرمان جهان در مشت‌زنی هستند سعی دارند خانه ها بازسازی شوند و مردم زمستان به خانه های خود برگردند. گزارش صدای آمریکا را همکارم کیومرسی تو تقدیم میکند.
روسیه روزهای نخست جنگ کیف را هدف اصلی قرار داده بود. شهر مشکباران شد که صدها خانه ویران و هزاران نفر به خانمان گشتند. بیش از 600 انشاءات غیر نظامی در حمله های روسیه خراب شد. بازسازی 300 بنا آغاز شده است. به این بنا در غرب کیف روزی 15 مارس امسال مشک های روسیه برخورد. 4 نفر جان دادند و 400 کسی دیگر به سرپناه ماند. ویتالی کلیچکو شهردار کیف میگوید روسیه قصدن به بناهای غیر نظامی حمله میکند و این بنا را همچون دلیل نشان میدهد. به اینجا آمده است تا بازسازی بنا را نظارت کند.
اینجا پیامد جنگ را میبینیم. این نتیجه تبلیغات دروغ روسیه است. چیزی که عملیات مخصوص مینامند علیه نیروهای ما و در وطن ما بیش از 220 بنای استقامتی را ویران کرد که در آن مردم عادی زندگی میکردند. هدف این است. 4 کس کشته شد. هر چیزی که در تبلیغات روسیه میبینیم دروغ است.
ساکنان میگویند آرزوی زندگی آرام را دارند.
سوال اساسی هر یک اوکراینی این است که جنگ کی تمام می شود.
ویتالی کلیچکو در تلاش برای بازسازی کیف و برقراری صلح تنها نیست. ولادیمیر کلیچکو برادرش و قهرمان جهان آید به باکس در پهلویش است.
این قرض شهروندی من است. همین راه را انتخاب کردیم. باور دارم که همه اوکراینی ها، مردان و زنان اجرای قرض شهروندی را درک میکنند.
ساکنان کیف به مثل میلیون ها اوکراینی دعا میکنند که این دهشت زودتر پایان یابد. برادر شهردار کیف از جامعه جهانی میخواهد تا پیش راه تجاوزگری روسیه را بگیرند.
اگر ما پیش راه روسیه را اینجا نگیریم، باید دانیم که این آغاز است. پس از غصب اوکراین آنها در دیگر کشورها را خواهند کوفت. باید کشورهای جهان و سازمانهای جهانی به روسیه نشان دهند که در عصر 21 پس از جنگ دوم جهان حمله به یک کشور مستقل با نقض قانونها کار درست نیست.
مردم اوکراین برای صلح دعا میکنند. دو برادر و قهرمانان جهان آید به مشزنی برای بازسازی تلاش میکنند و برای بازگشت به صلح در اروپا علیه روسیه مبارزه میبرند.
شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. از تولید نخستین آیفون که در تاجیکستان هم دوستداران زیاد دارد 15 سال گذشت. داشتن این تلفن را بسیاری ها آرزو میکنند و تولید آیفون نو را انتظار میشوند. برای گروه در تاجیکستان هم داشتن ابزارهای اپل از جمله آیفون مایه افتخار است. اما همه آن را خریدن نمیتواند. چرا؟ گزارش همکاری ما نگار فضل دین در این باره است.
این نوترین تلفن هوشمند آیفون نسل 13 هم است. نسل نخستین آیفون 15 سال قبل تولید شده بود. فروشگاه مرکزی دوشنبه یکی از مکانهای اساسی فروشی تلفن های هوشمند است. فروشنده ها از صحبت خودداری میکنند، ولی برخی از آنها در صحبت بدون سب میگویند حدود 50% خریداران به سراغ آیفون میآیند. عبدوالی صاحبوف که اینجا برای خریداری آیفون نو آمده است، یکی از خریداران است.
سبب اساسیش کامرای بخواد، پروسسوری بخواد. بسیار تاسو صاحبکارای این فیرودی خریداری میکنند برای که در اینستاگرام کامرای بخواد دارد و برای پیشبرد کار خود بسیار نقش مهم میگذارد.
انتظار میرود که نسل 14 همی آیفون تیر ماه سال جاری دسترسی علاقمندان میشود، ولی فردوس استفاده برنده دیگری تلفن های هوشمند میگوید آن را منتظر نمیشود. با قبل این جوان زمیمه های بیشتری سامسونگ نسبت به آیفون رایگان هستند.
نویگری هایی که در سامسونگ است در آیفون نیست. اینها کامیرای سفتی 360 گرادوس است، یعنی فضای ویرتوالی که در آیفون نیست. این چیز اچکی ویرتوالی 3D برای سامسونگ جر ویار نام دارد. این چیز در آیفون نیست.
با گفته کارشناسان در تاجیکستان سامسونگ، ریدمی و دیگر نوهای تلفنی هوشمند در مقایسه با آیفون هم مورد توجه و هم استفاده بری زیاد قرار دارند. یکی از سبب های این وضع را رستم گلوف کارشناسی تاجیک در گرانی نرخ آیفون میبیند.
شما 4-5 تلفن میگیرید به همون نرخی که یک آیفون میخرید. از نقطه نظر کامیرا، از نقطه نظر سادگی خودی، تیز یاد گرفتن استفاده بردن همین گونه تلفن ها یک درجه اولویت دارد. البته
در طول 3 سال اخیر مقامات تاجیکستان چند مرتبه مراسم های گسترده برای کاهش استفاده بری از تلفن های همراه را اعلان میکنند. اخیراً امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ضمن ارائه پیام به پارلمان تاجیکستان در آغاز سال جاری گفت که طی 10 سال اخیر اهالی تاجیکستان برای دسترسی به علاقه موبایلی زیاد از 30 میلیارد سومانی صرف کرده است. این قریب 3 میلیارد دلار بوده، مبلغی کم نیست. با این مبلغ ما نیروگاه روغن را ساخته می توانیم. رحمان ذکر کرد که اهالی همه ساله به اپراتوران موبایلی که 90%شان شرکت های خارجی می باشند 3 میلیارد سومانی پرداخت می کنند.
با سپاس از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه ما را تماشا کردید. نشر نوبتی اخباری آزادی را به پایان میبریم، ولی خبر و گزارش های نوترین را در وبسایت ما از صفحه های آزادی در یوتیوب و فیسبوک پیگیری کنید. تا دیدار نوبتی، خدا نگهدار.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان شده دو سه سمان
ارزان شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نمدن جمسید با او دو رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دور نوی گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا برای احیای سازش هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی با میانه‌روی اتحاد اروپا روز 28 میون در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، در این روز عکسی از علی باقر کنی مذاکره کننده بلندپایه ایران با انریک مورا معاون رهبری سیاست خارجی اتحاد اروپا را نشر کرد. آنها در حال گفتگو بودند. انریک مورا مسئولیت هماهنگی این مذاکرات را بر عهده دارد. ایران تاکید کرده است که هیچ مذاکره مستقیمی با آمریکا انجام نخواهد داد و از این رو انریک مورا پیام‌های هر دو جانبه را به یکدیگر می‌رساند. لارا روزان، خبرنگار بخش سیاست خارجی آمریکا، تحولات سازش هسته‌ای را پیگیری می‌کند. او در توییتر نوشت از یک مذاکره کننده غربی پرسیده است گفتگوی غیر مستقیم آمریکا و ایران در دوحه چگونه پیش می‌رود و او در پاسخ گفته است به کندی. لیز دیوست، گزارشگر بی بی سی، نیز با نقل از یک مذاکره کننده غربی نوشت احتمال این گفتگو دوام بیابد. چند ساعت پس از آغاز مذاکرات سخنگوی رابطه‌های خارجی اتحاد اروپا گفت ملاقات دوحه آغاز شکستن بنبستی است که در ماه مارس امسال در ون صورت گرفته بود. روز پیش از آن جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، گفته بود توافق برای برقراری سازش هسته‌ای به تصمیم ایران وابسته است که آن را قبول می‌کند یا رد. و همچنین افزود بازگشت ایران و آمریکا به سازش هسته‌ای در راستای منفعت‌های واشنگتن و همپیمان‌های این کشور است. ایران طی ماه‌های گذشته خواهان بیرون کردن نام سپاه پاسداران از روی خط سازمان‌های تروریستی آمریکا و ضمانت دادن حکومت جو بایدن برای نبرآمدن حکومت‌های آینده ایالات متحده از سازش هسته‌ای شده است. حکومت جو بایدن می‌گوید صلاحیت دادن کفالت از طرف حکومت‌های آینده را ندارد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، سهمی مهاجران کاری تاجیک را در اقتصاد کشورش مهم و چشمرس ارزیابی کرد. او در این باره روز 28 ایون و در ملاقات رسمیش با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان گپ زد. به نوشته سامانه رسمی پرزیدنت روسیه، پوتین مهاجران کاری تاجیک را پول زنده دوستی بین دو کشور نامید و گفت آنها در رشد اقتصاد روسیه سهمی چشمرس دارند. این توصیف پوتین و مهاجران تاجیک در حالی است که شهروندان زیادی تاجیکستان از مانعه و مشکلات در کار و زندگی خود در روسیه شکایت دارند. مهاجران میگن در پی آغاز جنگ روسیه در اوکراین و تحریم‌های غرب کار و زندگی در این کشور مشکل‌تر شده است. هر سال صدها نفر در جستجوی کار و زندگی مناسب از تاجیکستان به روسیه می‌روند. به اطلاع رسمی در 6 ماه اول امسال بیش از 60 هزار آنها به وطن برگشتند. سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال میگوید در ازبکستان حقوق فعالان و بلاگران محدود می‌شود. در این باره سازمان مذکور 25 ایون اظهارات نشر کرد. امنستی اینترنشنال روی خط بلاگران ازبکستان را نشر کرد که به دلیل تنقیدهایشان از حکومت مرکزی یا مقامات محلی تحت تعقیب، فشار و یا بازداشت قرار گرفتند. شفکت میرزایف، پرزیدنت ازبکستان، سال 2019 وعده پشتیبانی از بلاگران را داده بود. صرف نظر از این اظهارات، به گفته سازمان‌های بین‌الخلقی، آزادی بیان در ازبکستان در شبکه‌های اجتماعی موجود است که آن را هم محدود می‌کنند. بیشتر از بلاگران ازبکستانی که موضوعهای جدیدتری را بررسی می‌کنند، مد نظر مقامات حفظ حقوق قرار می‌گیرند. این بلاگران از محدودشوی آزادی بیان در ازبکستان خبر می‌دهند. بلاگر از سرخان دریای ازبکستان آتابک ستاری که از مقامات محلی انتقاد می‌کرد، 7 سال زندانی شد. فاضلجان عارف خوجایف، بلاگر تاشکندی که از سیاست‌های ازبکستان در بخش دین انتقاد می‌کرد، 7.5 سال زندانی شد. هیومن رایتس واچ، خبرنگاران بدون مرز، کمیته حفظ روزنامه‌نگاران و دیگر سازمان‌های بین‌المللی فشار و تعقیب بلاگران را در ازبکستان انتقاد می‌کند. در شهر بیشکک در 29 ایون مخالفان قانون گردانی قمارخانه یا کازینوها در قرغیزستان نزد بنای حکومت گرد هم آمدند. خبرنگار بخش قرغیزی رادیو آزادی میگوید اعتراضگران حدود 10 نفر هستند. ترتیبات جمعیت را کارمندان پلیس نظارت میکنند. یک هفته پیش چنین اقدام اعتراضی در نزد کاخ سفید بیشکک برگزار شده بود. اعتراضگران از وکیلان پارلمان طلب کردند که قانون درباره قانون گردانی کازینوها را قبول کند. سیل در اسفره شمال تاجیکستان به زیاد از 50 خانه ضرر رسانیده است. مسئولان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان گفتند آفت طبیعی به 10 انشاءات اجتماعی نیز آسیب رسانید و 3 کیلومتر راه را ویران کرد. سیل روز 26 ایون آمد. در نوارهایی که کاربران رادیو آزادی فرستادند دیده می‌شود کوچه‌های جماعت واروخ اسفره در زیر آبند و ساکنان تلاش دارند اشیای خود را بیرون کشند. در یک ماه اخیر دست کم 4 دفعه سیل به دهه‌های شهر و ناحیه‌های دوردست تاجیکستان ضرر رسانیده است.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959
پیوندان دلیر امامعلی روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته تاجک گفتند که همسرش با او در بازداشتگاه واخورده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. دلیر امامعلی روز 15 ایون از طرف ماموران دادستانی ناحیه شاهمنصور دوشنبه دستگیر و به صاحبکاری غیرقانونی، دروغ پراکنی و پیروی از سازمان‌های ممنوع گمان بر است. سازمان‌های بین‌المللی حقوق انسان رهایی او را خواستند. نزدیکان دلیر امامعلی روز 29 ایون به رادیو آزادی گفتند همسرش 25 ایون در بازداشتگاه موقتی پایتخت با او 10 تا 15 دقیقه دیدار داشت. آنها با بیان آنکه احوال دلیر خوب است درباره واخوری جزئیات ندادند. در همین حال مقامات تا حال به پیوندان عبدالله غربتی روزنامه‌نگار دیگر تاجک که همراه دلیر امامعلی بازداشت شد اجازه واخوری ندادند. عبدالله غربتی را به حمله به مامور میلیسه گمان بر می‌کنند ولی خودی او این اتهام را رد کرده است. با گذشت 2 هفته از بازداشت این دو روزنامه‌نگار شناخته مقامات هیچ شرحی رسمی نمی‌دهند. به پرونده دلیر امامعلی مهر مخفی زدند و وکیل دفاع هم گفت درباره جزئیات پرونده حق صحبت ندارد. بازداشت دلیر امامعلی و عبدالله غربتی که همراه برای یوتیوب گزارش آماده می‌کردند واکنش‌های زیاد را در داخل و خارج کشور به میان آورد. چند سازمان حامی حقوق بشر از مقامات خواستند اتهام ضد دو بلاگر را بیکار کرده آنها را آزاد نمایند. مقامات در این باره چیزی نگفتند. از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر و یا هومن رایتس واچ، یک سازمان مدافع حقوق انسان از مقامات تاجیکستان خواست که بلاگرهای تاجیک دلیر امامعلی و عبدالله غربتی را فوراً آزاد کنند. این سازمان گفت که این دو روزنامه‌نگار تاجیک به خاطر فعالیت کسبی‌شان بازداشت شدند. هومن رایتس واچ همچنین از مقامات تاجیک خواست است که فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران را پایان دهند. سینت سلطان علی و محقق هومن رایتس واچ گفته است تنقید نهادهای دولتی جنایت نیست و برای همین بلاگران باید فوراً آزاد شده اتهام علیه آنها بیکار کرده شود. در اظهارات سازمان هومن رایتس واچ همزمان از تعقیب و فشار روزنامه‌نگاران در تاجیکستان در یک ماه اخیر نگرانی شده است. از جمله این سازمان حقوق بشر می‌نویسد مقامات تاجیک در ماه اخیر بلاگر خوشام غلام و روزنامه‌نگار الفت خانم محمد چویه را بازداشت کردند. هر دو از ولایت مختار کوهستان بدخشان میباشند که در آنجا تنش‌ها بین ساکنان محلی و نیروهای انتظامی تاجیکستان در جریان اعتراض‌های ماه می اوج گرفت. سازمان گزارشگران بدون مرز هم بازداشت بلاگر و خبرنگار تاجیک دلیر امامعلی و عبدالله غربتی را محکوم کرده از حکومت تاجیکستان خواسته بود آنها را آزاد کند. سازمان‌های حامی حقوق سال‌هاست که حکومت تاجیکستان را برای پایمال کردن حقوق انسان تنقید می‌کنند، اما مقامات تاجیک همواره این تنقیدها را رد کرده گفتند حقوق انسان و آزادی بیان در تاجیکستان تأمین است. بینیسا مالای و مادر یکی از 13 نفر زخمیانی ترکش نقطه فروش سوزشواری در ناحیه قبادیان از بی‌توجهی نمایندگان حکومت و رهبر این نقطه سوزشواری برای تبوبت پسرش نگران است. ترکش و سوختار در نقطه فروش سوزشواری اوریون افت قبادیان 21 فوریه رخ داده بود که بر اثر آن یک تن جان باخته 13 نفر دیگر جراحت برداشت. وضعیت برخی از این افراد را طبیبان وزنین ارزیابی می‌کردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. رجبوی مالایفی 22 ساله یکی از آنهاست که در پای این حادثه با قول طبیبان 85 درصد بدنش سوخته است. مادرش به بهبودی وضع سلامتی پسرش باور دارد. در بخش حفظ اجتماعی ناحیه قبادیان ولایت ختلان گفتند از احوال پسر این زن آگاهند ولی برای کمک رسانیدن مراجعه نکرده است. در بخش حفظ اجتماعی ناحیه قبادیان ولایت ختلان گفتند از احوال پسر این زن آگاهند ولی برای کمک رسما مراجعه نکرده است. مسئولان نقطه فروش سوزشواری اوریونفت روز 27 ایون در صحبت به رادیو آزادی شکایت بیمینیسا مالایو را به اساس خوانده تاکید نمودند که به پسر او بارها کمک مالی کردند. مادر جوان ادعا دارد که زیارتشاه محمدوف رهبر نقطه فروش سوزشواری اوریونفت که رئیس بازار مرکزی قبادیان را نیز بر دوش دارد برای پورا تبوبت یافتن پسرش وعده کمک کرده بود ولی پورا اجرا نکرده است.
دوبار 2000 آورده دادن. من گفتم که قرات ایت تو منا پرسیده استوده فیرما اون کس هم پرسیده استوده سیموش تاکو بعد اپتیکاتی ایمان نگرفته ای دیگه کس نومیروش گرفته زنگ زده ای گفته که او مشکل نیسته وی پول کار کده استوده ای هم خیلی گپوی که اونجا اومدن ایسی سه چور بار تلفن کرده من گفتم بیو خبر گیر من همین حال
بعدی تقریبا 4 ماه تبوبت پزشکان بیمارخانه مرکزی طبی رقم 3 دوشنبه جوان را موقتا به خانهشان جواب دادند. مادرش میگوید رجبای اینک بیشتر از 3 هفته میشود با سختی در منزلشان روزها را پسی سر میکند. پسر این زن در نقطه فروش سوزشواری کار میکرده است و هنگام اجرای وظیفه‌اش به چنین حال افتاده است. زیارتشاه محمدوف که رهبر نقطه فروش سوزشواری اوریون نفت گفته میشود روز 27 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت برای تبوبت رجبای مالایف کمک مالی لازمه را انجام داده است. وی تاکید نمود که در حجم بیش از 180 هزار سومانی برای تبوبت این جوان کمک نموده است. زیارتشاه محمدوف افسود که در نزدیکترین فرصت باز به این خانواده کمک میکند. بیبینیسا مالایف مادر جوان پس از یک روز صحبتش به رادیو آزادی دیگر بار تماس گرفته گفت زیارتشاه محمدوف رهبر نقطه فروش سوزشواری برای ادامه تبوبت پسر او کمک های انجام داده است. وی تاکید نمود که این تغییرات پس از آن صورت گرفت که